اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. حسین سلامی، قماندان عمومی سپاه پاسداران ایران، در تجمع هواداران حکومت کشورهای ایالات متحده، بریتانیا، اسرائیل و عربستان سعودی را تهدید کرده، گفت افزایش قیمت تل فقط یک بهانه بود تا این کشورها از طریق اعتراضات به ایران حمله ور شوند. او به مقامات این کشورها گفت که اگر از خط قرمز ما عبور کنید، نابودتان میکنیم. این در حالی است که عفو بین الملل در آخرین گزارش خود شمار کشته شدگان اعتراضات اخیر ایران را حداقل 143 نفر عنوان کرده، میگوید که تقریبا تمام این افراد با سلاح گرم نیروهای امنیتی ایران کشته شدند. این سازمان حقوق بشری میگوید که احتمال زیاد دارد که شمار تلفات جانی اعتراضات اخیر در ایران به میزان قابل توجه بالاتر باشد و این سازمان همچنان تحقیقات خود را ادامه میدهد. اعتراضات سراسری مردم ایران در ماه عقرب زمان آغاز شد که دولت به طور ناگهانی افزایش بهای تل را اجرایی ساخت. با آزمایش دستگاه رادار میزایل‌های S-400 روسی که ترکیه با وجود مخالفت آمریکا آن را از روسیه خریداری کرده است، به نظر می‌رسد روابط بین دو کشور متشنج تر گردد. با گزارش رسانه‌های ترکی، طیاره‌های جت F-16 روز دوشنبه با پروازهایی در ارتفاع کم بر فراز انقره پایتخت ترکیه دستگاه رادار میزایل‌های S-400 روسی را آزمایش کردند. ایالات متحده آمریکا ادعا دارد که دستگاه دافع میزایل S-400 روسی با سلاح‌های دفاعی ناتو سازگار نبوده و تهدید برای جت‌های جنگی پیشرفته نوع F-35 است. تلویزیون دولتی یونان گزارش داد که دو نفر دیگر در اثر طوفان در بخش‌هایی از این کشور جان خود را از دست دادند که مجموع تلفات جانی ناشی از بارندگی شدید و طوفان را در یونان به 4 نفر می‌رساند. در بخش‌های غربی این کشور در اثر بارندگی در طول شب صدها خانه مسکونی زیر آب رفته و خساره برداشته است. همچنان گزارش ها حاکی است که شهرهایی که آتن پایتخت یونان را به شهر بندری پاتراس وصل می کند به خاطر لغزش زمین مسدود شده است. این در حالی است که در فرانسه و ایتالیا در مجموع 5 نفر به خاطر بارندگی شدید جان خود را از دست دادند. پلیس هنگ کنگ تلاش دارد تا تعداد از مذاکره کنندگان را برای صحبت با گروه کوچکی از معترضان ضد حکومت که یک هفته است در فاکولته پلی‌تکنیک هنگ کنگ به رسم اعتراض تجمع کردند بفرستد تا این افراد را از محل خارج کنند. این اقدام بعد از آن صورت می‌گیرد که سیاستمداران طرفدار دموکراسی در انتخابات شوراهای محلی با پیروزی بی سابقه دست یافته و خواهان ختم معاصره فاکولته پلی‌تکنیک و رهایی محصلین شدند. نمایندگان طرفدار چین تا کنون اکثر کرسی‌های شوراهای محلی را در اختیار داشتند، اما با پیروزی طرفداران دموکراسی که 90% از کرسی‌های شوراهای محلی را کسب کردند، این نمایندگان کاملا در اقلیت قرار گرفتند. و پلیس شهر درستن در شرق آلمان میگوید که سارقین روز دوشنبه جواهرات بسیار با ارزش را از موزیم این شهر به سرقت بردند. این جواهرات مجموعی از الماس، یاقوت و زمرد متعلق به قرن 18 میلادی می باشد. ماریون آکرمن، مدیر موزیم درستن که در یکی از قصرهای دوران معماری باروک قرار دارد، گفت این جواهرات بسیار با ارزش بوده و فروش آن در بازار آزاد غیر ممکن است. دریک سندرم، یکی دیگر از مسئولین موزیم، گفت این جواهرات از نظر فرهنگی ارزش به همتایی دارد و می توان آن را یکی از میراث‌های بشری جهان خواند. سندرم گفت هیچ مجموعه جواهرات دیگر با این ارزش، کیفیت و زیبایی در جهان وجود نداشت. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستان عزیز سلام، صبح شما بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه صبح امروز. خوشحالم که باز هم با شما هستم. با شمول بیشتر از 30 خارجی، 62 جنگجوی داعش در ولایت ننگرهار به اداره امنیت ملی تسلیم شدند. گزارش مفصلی را از همین برنامه میشنوید. اما نخواست توجه نماید به یک مطلب صحی که برای کودکان و خانواده هایشان بسیار مهم است. ممانعت بعضی از خانواده ها با واکسین پولیو در بعضی نقاط از کشور سبب می شود تا اطفالشان به خاطر نگرفتن واکسین پولیو فلج شوند. مکه منیر در مورد همچوی خانواده گزارش تهیه کرده که یک جا با آن گوش می دهیم.
واکسین نشد. بابا میرم
ایمان. نامش بسیره است. 11 سال دارد و انگامی که تولد شد پدر کلانش مانعی واکسین کردن او شده بود. او به شمول واکسین پولیو هیچ واکسینی را نگرفته است و مخالفت خانوادهش با واکسین پولیو سبب شد که بسیره فلج گردد. مادر بسیره که او را برای قالبگیری پایش به شفاخانه صلیب سرخ آورده است میگوید که 6 طفل دارد، اما فقط بسیره به سبب مخالفت پدر کلانش واکسین نشد. است.
باباش نمیموند که واکسین میشود، میگفت که نکن، در پشت دروازه میامد در کلینیک رایی میکرده، میگفت نمانش اشتکارم، میگفت نبرند برای واکسین کردن.
مادر بسیره گفت از این که دخترش فلج است خیلی رنج میبرد و از این که دخترش درست را رفته نمیتواند با مشکلات زیادی مواجه هستند.
برای خود و خانواده‌اش تا مشکل نیست. من این دخترک ما واکسین نشده از این خدا به خدا تا میال رقی کتش به تکلیف هستم که گمه شد.
والدین بسیره از این که دخترشان را واکسین نکردهند پشیمانند. آنها بعد از فلج شدن دخترشان تمام اطفالشان را بعد از تولد واکسین کردهند تا مانند بسیره فلج نشوند.
خب مادر میجگر خونه هستم که واکسین نشد دیگه نیرخم شما خود ما کتش به تکلیف پدرشان به تکلیف.
روزانه شمار زیادی از افراد دارای معلولیت برای قالبگیری پاهایشان به شفاخانه صلیب سرخ می آیند. که در میان این مریضان کسانی که به فلج پولیو مصابند نیز برای قالبگیری می آیند تا پاهای ساختگی به آنها داده شود. بسیره به سوی هر یک از مریضها که قالب ها را به پاهایشان می کنند نگاه می کند و در نگاهایش درد بزرگ را می توان دید، دردی که خانوادهش به او داده است و در اثر ممانعت خانواده با نگرفتن واکسین پولیو فلج شده است. بسیره می گوید
من می خواهم از پدر و مادر خواهش دارم که اولاد خود واکسین کنند فلج نشه مثل
مادر بسیره که از فلج بودن دخترش رنج میبرد از والدین میخواهد که مانند خانواده او با واکسین کردن اطفالشان مخالفت نکنند.
باید کل مادرها کل پدرها باید کوشش کنند که واکسین شوند اولادشان. ما خود نفهمیدیم نکردم دیگه تو فلج شد.
یک تن از فیزیوتراپیست ها که قالبگیری پای بسیره را می گرفت و با او کمک می کرد تا با قالب را برود گفت که باید همچون مریضان در مراکز صحی برده شوند و آنها با والدینی که به مراکز صحی می آیند صحبت کنند تا والدین در قسمت واکسین اطفالشان غفلت نکنند.
مریضا را باید دمو جایی که پولیو میشن چی میشن نشان داده شد که اگر واکسین نشه طفلتان منی مرض مصاب میشه.
این فقط بسیره نیست که در اثر غفلت مردان خانواده‌اش مصاب به فلج پولیو شده است، بلکه سالانه چندین طفل در اثر رد نمودن واکسین پولیو توسط والدینشان و یا هم مخالفت مخالفین مسلح دولت با تطبیق واکسین پولیو فلج می شوند.
خانواده‌های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، به شمول بیشتر از 30 خارجی 62 جنگجوی داعش در ولایت ننگرهار به اداره امنیت ملی تسلیم گردیدند. خبرنگار ما زیار رحمان حسرت چنین گزارش می‌دهد.
اداره امنیت ملی ننگرهار می‌گوید که طی 3 روز گذشته جمع 62 داعشی که بیشتر یانان خارجی ها می‌باشند به نیروهای امنیت ملی تسلیم شدند. این اداره اعضای گروه تسلیم شده داعش را ظهر روز دوشنبه به رسانه‌ها نشان داد. تا تامی معرف محمد معاون والی ننگرهار هنگام تسلیمی این افراد به خبرنگاران ابراز داشت که از این جمله 32 تن آنان خارجی خواهند. وی گفت در جمع این افراد دو تا به ترکی و متبقی همه از آن سوی خط دیورندند. با گفته وی اکنون در ننگرهار هیچ تهدیدی از سوی داعش به نیروهای امنیتی و دولت وجود ندارد.
قطعا کچه بنده تهدید نشته، البته
قصد های بزرگ تهدید وجود ندارد و این بشکل کارایی داعش در مناطق کوهستانی حضور دارد و فعالیت کرده نمی توانند و نیروهای افغان آنها را به فعالیت های مسلحانه و تحریک اجازه نمی دهند. معاون والی ننگرهار می گوید که داعش اکنون به شکل پراگنده در مناطق کوهستانی و ولسواری های در امتداد خط دیورن پنهانی می باشند و فعالیت های مسلحانه ندارند. در جمله 62 فرد تسلیم شده داعش افغان های سایر ولایت افغانستان حضور دارند. رسول خان باشنده ولایت قندوز میگوید که از مدت 2 سال به این طرف در منطقه تورابور ولسوالی پچیراگام در صفوف داعش می جنگید، ولی با درک عدم موجودیت جهاد ناگزیر شد و به امنیت ملی تسلیم گردید.
مدت 1 سال میشه به گروه داعش پیوستیم و البته تحت زیر تاثیر مطبوعات اونا و در فعالیت های ما در البته طرف خوبیانی و طرف
ترابوره. آگاهانی امور میگویند که شماری از افراد گروه داعش در مناطق کوهستانی ننگرهار به شکل پراگنده فعالیت های مسلحانه دارند و دست به مقاومت در برابر نیروهای افغان میزنند. ذبیح الله ازمرای وکیل سابق شورای ولایتی ننگرهار در مورد به رادیو آشنای صدای آمریکا چنین میگوید:
داعش 100% از بین نرفته و داعشی که توان مقاومت هم داشت و فامیلا هم ریش بود تحت فشار قوی قرار داشت به نیروهای امنیتی تسلیم شده. اونایی که توان مقاومت داره فعلا در مقابل حکومت با کما فی سابق در جنگ هستند.
رواندی تسلیمی افراد داعش از مدت 3 هفته به این طرف در ننگرهار شدت یافته است و بیشتر آنها با خانواده های خود به نیروهای افغانستان تسلیم می شوند. روی معلومات اداره امنیت ملی ننگرهار از مدتی به این طرف بیشتر از 100 عضو پاکستانی همراه با 10 خانم و اطفال در ولسوالی های اچین و دیباره این ولایت به اداره امنیت ملی تسلیم شدند.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
یک نهاد خصوصی در ولایت غزنی موفق به تداوی 900 معتاد مواد مخدر شده است. تمام کسانی که در این کمپ برای نجات دیگران تلاش می کنند، معتادانی بودند که توانستند اعتیاد را ترک کنند. آنها به این نظر هستند که یک معتاد بهتر می تواند حال معتاد دیگر را بفهمد و از تجاربش برای نجات وی کار بگیرد. آصف حسینی گزارش می دهد.
راهکار متفاوت را نسبت به درمانگاه های دولتی در پیش گرفتند. به این باورند که فرد معتاد توسط کسی که اعتیاد را تجربه کرده بهتر نجات پیدا کرده می تواند. دارو درمانی را نفی می کنند و روان درمانی را اولویت می دهند. مسئولان این کمپ ادعا دارند که در 10 سال کار 900 معتاد را تداوی کردند و تمامی آنان برای محو اعتیاد رضاکارانه تلاش دارند. قربان اکبری مسئول انجمن معتادان گمنام میگوید:
ساله و 9 ساله رو میبینه که مرتقه 14 ساله صحتمند و پاک زندگی منه، اما با اصول زندگی منه. اینا یک نوع امید پیدا میکنه، یک نوع باور منه که واقعا موشه یکی تانسته من میتونم.
امین بازی، یار بازی، اینا جزی چیزایی است که سم است که ما اینا را باید ترک کنیم.
هیچ معتادی را با زور به درمانگان نمی آورند. فقط افرادی که مصممند و با هزینه شخصی وارد این کمپ می شوند در مدت 26 روز اعتیاد را ترک می کنند، با این تعهد که به صورت مداوم در جلسات حضور یابند و از تجاربشان به دیگران قصه کنند. محمد رضا یک از افرادی است که توانسته اعتیاد را ترک کند.
روزی که به این نهاد پیوستم واقعا آدمی بودم که چه رقم بگم که زندگیم غیر قابل اداره شدند و از لحاظ جسمی و تصدایش هم اگر فکر کنیم حدودا شاید بگیم 48 کیلو وزن داشتم و از روزی که ما در این نهاد پناه آوردیم و این نهاد یک چیزی هست که مثل یک کاروانیه که چه رقمی بگیم در تاریکی هم مثلا یکی را بلد داره که در پیش روی را مره و کلگی باید پای خود در جای پای از امون نفر بانه.
جوانان زیادی در این درمانگاه تحت مداوا قرار دارند و با گلوی بغض گرفته میگویند که جهنم را روی زمین به چشم دیده و حالا خوشحالند که از گذشتهشان کم کم دور میشوند.
پنجر سپاک هستیم، خیلی خسته و اذیت شدیم به خدا. ما همه مشکلات ها رو دیدیم به خدا. ما داخری ها دیگه مواد دودی نمیکشیدیم، تزریق میکردیم.
در شفاخانه های دولتی در ایران، پاکستان، در هر کشور رفتم، هر نوع چیز را امتحان کردم که ترک کنم ولی موافق نشدم متاسفانه. به خاطر چی که از انجمن چیزی آگاهی نداشتم، خبر نداشتم. بعد 19 سال تصمیم اراده قوی آمدم در داخل نظامی برنامه انجمن معتادان گمنام. بعد دوران سمزدائی ما هم اینجا سپری کردم، فعلا هم یک سال شکر خدا که پاک هستم از مواد مخدر.
در کنار این درمانگاه یک مرکز صحی دولتی پنجابستر برای تداوی معتادین در غزنین از فعالیت می کند. بر بنیاد آمار تخمینی در حال حاضر شمار معتادان در غزنی به بالاتر از 8000 نفر می رسد و بیشتر کسانی هستند که از ایران برگشتند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
و در ادامه گزارش ها، شفاخانه ها در سراسر جهان به دنبال نوآوری ها و تکنولوژی های جدید هستند تا بتوانند با مشکلات در حال افزایش بخش خدمات صحی مقابله کنند. یکی از شفاخانه های عصری در اسرائیل با کمک شرکت های نوپای تکنولوژی می خواهد راه حل را برای مشکلات خدمات صحی پیدا کند. گزارش آژانس اسوسییتد پرس را از همکار ما داوود صدیقی می شنوید.
یکی از شفاخانه‌های عصری اسرائیل شرکت‌های نوپای تکنولوژی را که در بخش صحت فعالیت دارند گرد هم آورده و می‌خواهد با نوآوری‌ها آینده خدمات صحی را تغییر دهد. ایال زیمیلیچمن، مسئول بخش نوآوری‌های مرکز طبی شبا، واقع در تل آویو اسرائیل، در رابطه با برنامه جدید موسوم به آرک چنین میگوید: برنامه آرک را اندازی شده تا خدمات صحی را در 10 سال آینده از نو طراحی کند. ما همه میدانیم که خدمات صحی برخی مشکلات بنیادی دارد. این خدمات ناپایدار است و سطح کیفیت و محفوظیت آن پایین‌تر از آن است که ما برای بیماران ایجاد میکنیم. خدمات را که برای بیماران فراهم میکنیم همیشه بیمار محور نمیباشد. بنابراین ما باید واقعا به این فکر کنیم که در 10 سال آینده خدمات صحی را چگونه انجام می دهیم و چی تغییرات لازم است تا به جایی که می خواهیم برسیم. شفاخانه ها در سراسر جهان خود را برای مشکلات ناشی از پیر شدن بخش بزرگ جوامع آماده می کنند. مرکز طبی شبا امیدوار است که استراتژی جدید آنها و شفاخانه های دیگر را کمک خواهد کرد تا در آینده با هزینه اندک آماده معالجه موج از بیماران مسن شوند. مرکز نوآوری موسوم به آرک مخفف 3 کلمه انگلیسی که معنای آن شتاب، طراحی مجدد و همکاری است و این مرکز به دنبال رفع نیازهایی است که صنعت خدمات صحی در حال حاضر با آن روبرو می باشد. آقای زیمیلیچمن می گوید که در این مرکز 2 شرکت نوپای تکنولوژی شانه به شانه با دکتران و بیماران کار می کنند تا آنچه را انکشاف دهند که مراقبت های صحی قرن 21 را به پیش خواهد برد.
کارمندان
شرکت های نوپای تکنولوژی افراد شگفت انگیز هستند. آنها هدف و ماموریت در زندگی دارند و می خواهند چیزی بسازند، ولی ما اغلب رهنمایی های لازم را به آنها ارائه نمی دهیم و آنچه را که در واقع لازم است تا آنها به جایی که می خواهند برسند در اختیارشان قرار نمی دهیم. بنابراین ما دروازه های خود را باز کردیم و آنها را داخل آورده و شامل روند کاری خود ساختیم تا رهنمایی هایی را به دست آورده و به دکتران، بیماران، اطلاعات و همه چیز ما دسترسی داشته باشند و روند انکشاف خود را سرعت ببخشند.
مرکز آرک در آینده از چندین شرکت نوپای تکنولوژی میزبانی خواهد کرد و تمرکز اصلی آنها روی انکشاف 6 بخش عمده خواهد بود: بخش های طبابت دقیق، طبابت از راه دور،
استفاده از واقعیت مجازی و هوش مصنوعی، مجموعه بزرگ اطلاعات صحی، نواری ها در بخش جراحی و توان بخشی شامل آن می باشد. این مرکز امیدوار است که مدل خدمات صحی خود را پس از انکشاف به شفاخانه های جهان صادر کند. XR Health یکی از شرکت های نوپایی است که با مرکز آرک همکاری می کند. این شرکت با استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی به دکتران کمک می کند تا در یک ملاقات معاینات مختلف جسمی و شناختی را بر بیمار انجام دهند. آنها با همکاری مرکز آرک می خواهند واقعیت مجازی را در تمام بخش های این شفاخانه معرفی کنند. یشیا پاتاک معاون شرکت XR Health می گوید که آنها معتقد هستند که همکاری با مرکز آرک آنها را به پیشرفت های جدید سوق خواهد داد.
این
یک مکان طبیعی است برای این که تا ما بتوانیم معلومات دست اول را داشته باشیم و نیازهای دکتران و بیماران را بشنویم و نگاه کنیم که چگونه می توانیم وسایل خود را انکشاف دهیم که به طور فوق‌العاده نیازمندی آنها را مرفوع سازیم.
این در حالی است که شفاخانه های دیگر نیز در گوشه و کنار جهان با شرکت های مختلف تا حدی همکاری دارند. ولی آقای زیملچمن می گوید که اسرائیل به عنوان یک مرکز جهانی تکنولوژی ممکن مکان مناسبی برای این کار باشد.
من به نقاطی از جهان رفتم که شفاخانه ها می خواهند با شرکت ها کار کنند، ولی شرکت ها در اطراف آنها وجود ندارد. من به آنجاهایی رفتم که وقتی یک شرکت نوپای آنجا می رود، مانند مهتاب شب 14 کمیاب است. ما اینجا روزانه با آنها روبرو می شویم. اگر در یک هفته کمتر از 3 یا 4 شرکت را ببینیم، برای ما یک هفته بدی محسوب می شود. بنان زمانی که شما این ظرفیت بزرگ نوآوری را برای شرکت های نوپای دارید، باید دروازه ها را روی آنها باز کرده و با آنها کار کنید.
شفاخانه های اسرائیل که از سوی مردم تامین مالی می شوند، به گفته شماری از کارشناسان با کمبود هزینه روبرو هستند. این شفاخانه ها می توانند از سرمایه گذاری ها و فروش محصولات تکنولوژیکی که در آنها انکشاف داده می شود مفاد به دست آورند. برای مقامات مرکز طبی شبا، مرکز نواری های آرک نمونه ای از شفاخانه آینده است. این همان جایی است که دفاتر شرکت های تکنولوژی با همکاری متخصصان بخش صحت کار می کنند تا نیازمندی های حیاتی در خدمات صحی را مرفوع سازند.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ایران چه خبر است؟ هزاران ایرانی حامی رژیم ایران روز دوشنبه در تهران راهپیمایی کردند و شعارهای ضد آمریکا و اسرائیل سر دادند. این راهپیمایی در حالی برگزار شد که ایران هفته گذشته شاهد اعتراضات ضد حکومتی بود. گزارش آژانس اسوسییتد پرس را از همکار ما میرویس رحمانی میشنوید.
تهران روز دوشنبه شاهد راهپیمایی هزاران حامی رژیم ایران بود. اشتراک کنندگان این راهپیمایی که شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر می‌دادند، آمریکا و اسرائیل را به تحریک اعتراضات خشونت‌آمیز اخیر در ایران متهم کردند. راهپیمایی روز دوشنبه در حال برگزار شد که ایران هفته گذشته شاهد مظاهره برخی ایرانی‌ها در اعتراض به افزایش قیمت تیل بود. سازمان عفو بین الملل ادعا می‌کند که هفته گذشته نیروهای امنیتی ایران حداقل 115 مظاهره کننده را کشتند، ادعایی که تهران آن را رد کرده است. حسین سلامی، قماندان سپاه پاسداران ایران، روز دوشنبه در میان ده هزار حامی رژیم این کشور در تهران، آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی را به حمایت از اعتراضات هفته گذشته در ایران متهم کرد و به این سه کشور هشدار داد تا در امور داخلی ایران مداخله نکنند.
منتظر باشید. از خط قرمزهای ما عبور کنید. نابودتان می کنید.
قماندان سپاه پاسداران ایران معترضان هفته گذشته را اغتشاشگران خواند و گفت اعتراضات هفته گذشته در برابر افزایش قیمت تیل در ایران یک بهانه محض برای حمله به این کشور بود.
این مقام ارشد نظامی ایران افزود کسانی که از اعتراضات هفته گذشته حمایت کرده بودند با انتقام ایران روبرو خواهند شد. سخنرانان راهپیمایی روز دوشنبه در تهران همچنین از چگونگی عملی شدن افزایش قیمت تیل توسط حکومت رئیس جمهور حسن روحانی نیز انتقاد کردند و خواستار اعدام معترضان هفته گذشته و اعمال محدودیت‌های بیشتر بر رسانه‌های اجتماعی شدند. مقام‌های ایرانی از روز یکشنبه تبلیغات برای راهپیمایی حامیان رژیم ایران را آغاز کرده بودند. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد راهپیمایی حامیان رژیم این کشور گفت که کشورهای خارجی باید این راهپیمایی را ببینند تا بدانند که مردم واقعی ایران کی‌هاند و چه می‌خواهند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و این هم آخرین گزارش این بخش. انتظار می‌رود اسرائیل به عنوان نخستین کشور در جهان محسوب شود که نماینده دیدبان حقوق بشر را از آن کشور اخراج می‌کند. عمر شاکر، رئیس دیدبان حقوق بشر برای اسرائیل و فلسطین، باید به روز دوشنبه به وقت محل اسرائیل را ترک کند. آقای شاکر از محکمه عالی اسرائیل تقاضا کرد تا تصمیم حکومت آن کشور مبنی بر اخراجش از اسرائیل را دوباره بررسی کند، اما تقاضای وی رد گردید. آقای شاکر از جانب اسرائیل متهم گردیده که گویا وی جنبش تحریم اسرائیل و رهبری فلسطین را تشویق و ترغیب میکند، ادعایی که از سوی آقای شاکر رد گردیده است. آقای شاکر روز یکشنبه گفت که در موقف خود باقی خواهد ماند و تخطی های اسرائیل در برابر فلسطین را از خارج مستندسازی خواهد کرد. خالد مفتون با جزئیات بیشتر موضوع.
آقای شاکر یک جا با دیدبان حقوق بشر مبارزه طولانی را برای جلوگیری از اخراجش پشت سر گذاشته و استدلال میکند که خواهان تحریم اسرائیل نشده است. در این حال دیدبان حقوق بشر که مقر اصلی آن در نیویورک است گفته است که از جنبش تحریم اسرائیل بر رهبری فلسطین حمایت نمیکند. کنت راث، رئیس اجرایی دیدبان حقوق بشر، میگوید که موقف گیری های آقای شاکر در مطابقت به اهداف سازمان بوده است.
در واقع همه وقتی را که شاکر در دیدبان حقوق بشر سپری کرده است، موقفش به صورت روشن در مطابقت به موضع این سازمان بوده است و ما از جنبش تحریم اسرائیل و رهبری فلسطین حمایت نمی کنیم. بنابراین حکومت اسرائیل هیچگاه قادر نشد تا حتی یک قضیه را ارائه کند که نشان دهنده تخطی شاکر از موقف دیدبان حقوق بشر باشد.
اما موقف دیدبان حقوق بشر این است که اسرائیل باید از سرزمین‌های اشغالی بیرون شود و به شهروندان عرب عین حقوقی را قائل شود که به اسرائیل‌ها قائل شده است. بر اساس قانونی که در سال 2017 میلادی در اسرائیل تصویب شد، با آن ده از شهروندان خارجی که در ملای عام خواهان تحریم اسرائیل شدند و یا شهرک‌های اسرائیلی را در قلمرو فلسطین نمی‌پذیرند، ویزه و یا اجازه اقامت در اسرائیل دادن نمی‌شود. اما جرلاد اشتاتنبرگ از یک سازمان غیر انتفاعی مستقر در بیت المقدس از تصمیم حکومت اسرائیل مبنی بر اخراج آقای شاکر دفاع میکند.
اساساً این عین پالیسی است که هر کشور دموکراتیک دارد. کسی که در مورد شما شیطنت میکند حق ندارد به کشور شما بیاید و چنین کاری را انجام دهد. اگر میخواهید که شیطنت کنید که او یعنی شاکر خواهد کرد، باید این کار را در خارج از اسرائیل انجام بدهد.
ملل متحد، اتحادیه اروپا و بسیاری از گروه‌های حامی حقوق بشری شهرک‌های اسرائیلی را در قلمرو فلسطین غیر قانونی تلقی می‌کنند. اما اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، هفته گذشته اعلام کرد که پالیسی قبلی آمریکا را در این مورد که از دیر مدت زمان به این سو وجود داشته به عقب برمی‌گرداند. بر اساس پالیسی قبلی آمریکا، شهرک‌های یهودی در قلمرو فلسطین مغایر قوانین بین‌المللی است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوستان عزیز، برنامه صبحانه رادیو آشنا بر روی موج 100.5 FM ادامه دارد. با ما باشید.